بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم صدر المتعلهین در این مقدمه فرمودن که چهار مطلب هست. امر اول این که الفلسفه تو ماهیه، امر دوم اینه که الفلسفه تو کمهیه، امر سوم این است که الفلسفه تو لمهیه به نام غایت، و امر چهارم اینه که فلسفه مما ینبغی ان تعلم هست به نام بیان شرف. دو امر اول گذشت، در امر سوم غایت فلسفه نظری رو بیان کردن و غایت فلسفه عملی مونده است که می فرماین و عمل عملیه، یعنی غایت فلسفه عملی عبارت از این است. غایت فلسفه نظری را همون کمال علمی و استکمال علمی نفس بیان کردن، چون علم گاهی عالیست و گاهی اصالی. علوم عالی مانند ادبیات یا منطق کمالشون در اون کارایی و کارآمدشون است. منطق را که یک علم عالیست میخوانند تا در اندیشه دچار اشتباه نشود، درست بیاندیشد. علوم ادبی را میخوانند تا در گفتار و در نوشتار دچار اشتباه ادبی نشود، درست سخن بگوید و درست بنویسد و مانند آن. اینها علوم عالیه، ولی علوم اصالی فائده اونها کمال نفس است. در همون بخش انسان فلسفه را یاد نمیگیرد برای علم دیگر، بلکه خود معرفت جهان کمال است برای قوه نظری. از این جهت غایت فلسفه نظری و همون استکمال نفس در بخش علمی دانستن. اما علوم عملیه کمالشون در کاربرد اونهاست. لذا می فرماید ثمره و غایت حکمت عملی آن است که انسان فضائلی فراهم بکند که در سایه اون فضائل و ملکات روح بر بدن مسلط باشد و بدن تابع این روح، روح گرا باشد نه بدن گرا. اما معنای روح گرایی سرکوب بدن نیست، بلکه تعدیل بدن است. معنای گرایش به ماورای طبیعت طرد طبیعت و ترک طبیعت نیست، بلکه تعدیل طبیعت است. لذا می فرمایند ثمره حکمت عملی عبارت از انجام کار خیر است. این انجام کار خیر را همونطوری که در حاشیه مرحوم سبزواری مشخص کردن که تجلیه است و تحلیه است و تخلیه است و فناست و مانند آن، همین مطالب را در بخش قوه نظر و قوه عمل و عقل نظری و عقل عملی شرح منظوم بیان کردن و بخش از اینها را هم در قسمت اخلاق ذکر کردن. غرض آن است که غرض حکمت عملی آن است که روح بر بدن مسلط بشود و بدن تابع روح. اساره این سخن این است که در اون جهاد اکبر مرحله عقلی روح بر مرحله نفسی روح پیروز بشود و جنبه نفسی روح تحت شعاع جنبه عقلی روح قرار بگیرد. تاز در صحنه نبرد اکبر عقل پیروز بشود و نفس را به اسارت در بیاورد، وگرنه در جهاد اکبر هرگز جنگ بین روح و تن نیست. تن ابزار است، ابزار هرگز اهل نبرد نیست. ابزار وسیله است تا در دست که باشد. ممکن است دشمن این ابزار را بگیرد علیه دوست به کار ببرد، یا دوست از این ابزار علیه دشمن استفاده کند. این تن ابزار است. اگر نفس این تن را گرفت در راه حس و لذایز حسی به کار میبرد، اگر عقل این تن را گرفت در راه رشد عقلی و ثمرات معنوی به کار میبرد. این چنین نیست که جنگ بین عقل و تن باشد. تن یک ابزاری بیش نیست و او را بالاخره باید به کار وادار کرد. اگر عقل موفق شد این بدن را در مجاری خیر رهبری کرد، از او استفاده کرد، یه ابزار خوبی خواهد. اگر نفس در جهاد اکبر پیروز شد و عقل را به اسارت در آورد، همین بدن را در مجاری فساد و تباه به کار برد. بالاخره بدن کار می کند، با این حرکت فرسوده می شود. این فرسایشش گاهی به دستور نفس است، گاهی به فرمان عقل. پس در حقیقت این که فرمودن غایت حکمت عملی آن است که نفس بر بدن مستولی بشود و بدن مقهور نفس، روح این سخن بی برمیگردد که چون نفسی وحدتها کل القواست، بعضی از شؤونش به طبیعت نزدیکترن، بعضی از شؤونش به ماورای طبیعت نزدیکترن، در جهاد اکبر بین این دو شأن تنازع است. هر کدام پیروز شدن، هم دیگری را به اسارت میگیرند و هم تن را استخدام میکنند. عقل اگر پیروز شد، اون شهوت و غضب را در سایه رهبری خود تنظیم میکند، بدن را هم به عنوان ابزار سودمند در راه های تعدیل شده به کار میبرد. اگر شهوت و غضب و مانند اون ظفرمند شدند، عقل را به اسارت میگیرند، تمام اندیشه ها و فکرهای بلند عقلی را در راه شهوت و غضب به کار میبرند و بدن را هم به عنوان دستمایه در مجاری فساد راه اندازی میکنند. بنابراین ثمره حکمت عملی آن است که عقل بتواند قوای مادون را تعدیل کند و بدن را در اجرای فرمان خود و خواسته های اون قوای تعدیل شده به کار ببرد. مرحوم صدر متعلقین بعد از این که غایت قوه عمل حکمت عملی را بازگو کردن، به بعضی از نصوص نقلی می پردازن. این ادله نقلی چند قسم است. بعضی از اینها ناظر به حکمت نظری است، بعضی ها ناظر به حکمت عملی، و طایفه سوم دلیلی هن که جامع بین حکمتینن و یا جامع بین غایتینن. به این ادله عقلی هم دو قسم است، بعضی قرآنی هن و بعضی روایی هن. مرحوم صدر متعلقین اینها رو اونجا بازگو میکنند. البته در استظهار اون مسائل از این ادله نقلیه نظر هست، شاید بعضی از این ادله نقلیه اون معنا را که ایشون خواستن نرسانن. البته ادله نقلی دیگر هست که همین معانی را افاده می کنن. بعد از اینکه این ادله نقلی صاحبان شریعت را بازگو می کنن، به سخنان حاکما که شاگردان راستین انبیا و اولیاین می پردازن که حکما هم در تعریف حکمت اون غایت را در نظر داشتن و تأسیان به انبیا گفتن فلسفه تشبه به اله است، وگرنه فلسفه علم است. نه حکمای پیشین فلسفه را تشبه می دانستن و نه صدر المتعلقین رضوان داره فلسفه را تشبه می داند. در بحث های تعریف ملاحظه فرمودید که گاهی شی را با علت مادی تعریف می کنند، گاهی شی را با علت سوری تعریف می کنند، گاهی شی را به علت فاعلی یا غایی تعریف می کنند. تو کامل ترین تعریف آن است که مشتمل بر علل اربع باشد. معمولا هدف و غایت در تعریف این علم ها ذکر نمی شود، ولی برای کسی که هدفی است با هدف سخن می گوید، سعی میکند که هدف را در تعریف علم بگنجاند. بنابراین این نه به معنای آن است که معنای لغوی فلسفه یا معنای اصطلاحی فلسفه تشبه است. این همون کلمه غیر عربی است، این کلمه یونانی است که معنی دوستی حکمت و حکمت دوستی و مانند آن به کار می رود. منتها اصطلاحاً برای جهان بینی است و هدف این جهان بینی استکمال نفس است. این به خواست خدا در اون بازنگری بعدی مطرح خواهد شد. الان این بخش و عمل عملیه را بخوانیم که پایان امر سوم هست تا به امر چهارم برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلد یکم صفحه 21. فرمود و عمل عملیه، یعنی حکمت عملی، غایت او عبارت از این است: فثمرتها مباشرت و عمل الخیر. تفاوت حکمت نظری و حکمت عملی این است که در حکمت نظری چون هدف دانستن است، معمولا هدف جدای از خود اون رشته علمی نیست، یعنی کسی که محققانه در حکمت نظری فحص کرد یقینا به هدف رسیده است، چون غرضش کمال علمی بود. اما هدف حکمت عملی آن است که انسان بعد از آشنایی به این باید و نباید، ینبغی و لا ینبغی، اینا رو به کار بگیرد. اینجاست که اگر عالمی بی عمل بود طرفی از حکمت عملی نمی بندد، و اگر عالمی با عمل بود به مقصد می رسد. بنابراین هدف حکمت نظری از او جدا نیست، ولی هدف حکمت عملی احیانا از او جدا می شود. یعنی ممکن است کسی حکمت عملی را بداند و عمل نکند، فقیه باشد و عمل نکند، عالم اخلاق باشد و عالم تفسیر گوی باشد و در عمل نکوشد. اینجا ممکن است که علم باشد و عمل نباشد، در حقیقت هدف حاصل نشود. اما هدف حکمت عملی آن است که انسان در جهاد اکبر پیروز بشود، جنبه عقلی روح بر جنبه حسی ظفر پیدا کند. فثمرتها مباشرت و عمل الخیر، خیر هم چیزی است که یختار العقل و یختار الشر. لتحصیل الهیئت الاستعلائیت للنفس علی البدن، که روح بر بدن پیروز بشود، یعنی جنبه عقلی روح بر جنبه حسی روح پیروز بشود. والهیئت الانقیادیت الانقهاریت للبدن من النفس، بدن منقاد بشود و مقهور بشود، یعنی جنبه حسی نفس منقاد باشد. وگرنه تن ابزاری بیش نیست، نه تمام حقیقت انسان است و نه جزء حقیقت انسان. گرچه انسان در تمام نشاط بدن دارد، هم روح دارد هم بدن، اما همونطوری که در دنیا اصل از آن روح است، اصل روح اوست و بدن فرع است، در نشأه مثال این چین است، در نشأه قیامت کبرا هم این چین است. در همه نشاط انسان هم نفس دارد هم بدن، ولی همونطوری که در دنیا روح اصل است و بدن فرع، در نشاط دیگر هم این چنین است. و بدن هرگز طرف جنگ نیست، اگر چون که حس پیروز شد این بدن را در مشتهیات صرف می کند، اگر عقل ظفرمند شد این بدن را در طاعات صرف می کند. اونگاه مرحوم صدر المتعلی می پردازند به اشاره به ادله های نقلی، عام از قرآنی و روایی، و این ادله هم سه طایفه است، بعضی برای حکمت نظری است، بعضی برای حکمت عملی، بعضی جامع بین فنین است. و الها زلفن، یعنی به حکمت عملی، اشار رسول خدا به قولی صلی الله علیه وسلم تخلقو به اخلاق الله. این تخلق به اخلاق الله در حقیقت اشاره به حکمت عملی است و هدف حکمت عملی تخلق است، و این هدف بدون علم الاخلاق میسر نیست. و صد الخلیل علیه السلام فی قولی تعالی که در قرآن دارد و الحقنی به صالحین، این و الحقنی به صالحین یعنی من به هدف حکمت عملی برسم که عمل صلاح انجام بدم. البته چون حکمت عملی تابع حکمت نظری است، اگر کسی در حکمت نظری بلند دندیش بود، سعی می کند که حکمت عملی را برابر همون حکمت نظری تنظیم بکند. اگر در حکمت نظری به اون اندیشه های بلند نرسید، حکمت عملی و هم متوسط است. بنابراین بعضی ها هدفشون از حکمت عملی این است که عمل صالح انجام بدهند، جز عمل و صالحات باشند. بعضی ها هدفشون والاتر از این است، نه تنها میخوان در مقام عمل صالح باشند، بلکه در مقام گوهر ذات به صلاح باریابند، جز صالحین باشند، نه جز عمل و صالحات. صالحین کسانی هستند که گوهر ذاتشون طیب و طاهر شده است، قهرن از اونها جز صلاح و فلاح چیزی نشأت نمیگیرد. اما عمل و صالحات کسانی که کارهای خوب میکنن و این انجام کارهای خوب با تکلف همراه است، ممکن است گوهر ذاتشون هنوز طیب نشده باشد، احیانا مبتلا به لغزش هایی هم بشوند. و خلیل الرحمن صلوات الله و سلامه علیه و علی جمیع الانبیاء و المرسلین، این جزء افرادی است که صالحین ملحق الحق به صالحین را مسئلت می کنه. به ذات اقدس الهام فمد به لقد استفینا فی الدنیا و انه فی الاخرته لمن الصالحین. و الی فنه الحکمه، یعنی به هر دو فن، حکمت نظری و حکمت عملی، که ره ما اشیر فی صحیفت الهیه فرمود بلغت خلق و الانسان فی احسن تقویم، این ناظر است به جنبه روحی او و یه صورت هلتیه تراز و عالم الامر است، که این در حقیقت شناخت مجردات است. ثم رددنا و اسفل سافلین و یه مادت هلتیه مل اجسام المظلمت الکثیفه، برای اینکه حکمت عملی برای اصلاح این نشأه طبیعت مظلم است، حکمت نظری برای شناخت اون نشأه است. و الا الذين آمنوا، این اشاره است به غایت حکمت نظری. انسان جهانبینی الهی پیدا میکند تا مؤمن باشد به مبدأ و معاد و ما بینهما. و عمل و صالحات، این اشارتون الى تمام حکمت عملیه. تمام یعنی غایت، متمم اون علت غایی رو میگن، متمم علت غایی را علت تمامیه هم مینامن. تمام یعنی غایت حکمت عملی. اینها ادله های قرآنی بود. ولی الاشعار و ان المعتبر من کمال القوت العملیه ما بهی نظام المعاش و نجات المعاد و من النظریه العلم و به احوال المبدع و المعاد و تدبر فیما بینهما من حق النظر و الاعتبار، قال امیر المؤمنین السلام. تا کنون حکمت نظری را قبل از حکمت عملی ذکر می کردن، هدف حکمت نظری هم قبل از هدف حکمت عملی ذکر می شد. اما اینجا برای اینکه این روایت از امیر پنج جمله دارد و تمام این فرازهای پنجگانه ناظر به حکمت عملی و حکمت نظری است و حکمت عملی قبل از حکمت نظری ذکر شده است، لذا مرحوم صدر المتعلهین بر عنوان شرح قبل از متن حکمت عملی را قبل از حکمت نظری ذکر کرده است. و اون برای اشعار به این که معتبر از کمال و سعادت قوه عملی آن است که زندگی دنیایی را با یک نظم عقلی اداره بکنند و در قیامت نجات پیدا بکنند، و هدف حکمت نظری آغاز عالم که خداست، انجام عالم که خداست، و تدبر بین آغاز و انجام که وحی و رسالت است، اینها را هم تأمین بکند و نظر تحقیقی داشته باشد، معتبرانه محققانه عبور بکند از مقدمات و مبادی و نتیجه، برای این نکات است که قال امیر المؤمنین السلام رحم الله امرئن اعد لنفسه، برای خود آماده بکند. چون من یعمل صالحا فلانفسهم یمهدون، هر کسی کار خیر میکنه برای خود آماده میکند. و استعد لرمسه، رمس یعنی قبر، برای قبرش مستعد باشد. و علم من این، یعنی از کدام مبدا آمده است، و فی این در کدام صراط است، و الی این به کدام معاد برمیگردد. این من این، چون جهان یک مبدعی دارد و یک معادی و یک بین راهی، مبدع مربوط به خداشناسی و اسماء و صفات خداشناسی، معاد مربوط به قیامت شناسی و مواقف قیامت شناسی، بین مبدع و معاد همون صراط مستقیم است که مسئله وحی و رسالت و خلافت و نبوت و ولایت و امامت و دین و شریعت در این صراط مستقیم جا دارن. لذا اصول دین بیش از سه نیست، برای اینکه در جهان بیش از سه اصل وجود ندارد. و مسئله امامت و مسئله عدل که در حقیقت پیش ما جزء اصول مذهب است و با دید تحقیقی ما به اصول دین برمیگردد، بیان است که امامت به همون شؤون نبوت برمیگردد و عدل هم به همون شؤون مبدع برمیگردد. و الی زین کل فنین، یعنی فن نظر و فن عمل، رمزت الفلاسفت الالهیون حیث قالوا تأسیا بالانبیاء علیهم السلام الفلسفتو هی التشبه بالاله. این تعریف رمزی است، این تعریف فلسفه نظری و فلسفه عملی بغایت است، تعریف بغایت است، نه به ماده، نه به صورت، نه به فاعل، تعریف بغایت است فقط. تشبه بالاله، فلسفه نظری تشبه بالاله است فی المعرفه، فلسفه عملی هدفش تشبه بالاله است فی الفضیلت. پس تشبه بالاله فی المعرفه حکمت نظری است، تشبه بالاله فی الفضیلت غایت حکمت عملی است. ذات اقدس اله لیسه کمثله شی، اما انسان باید متخلق باشد به اخلاق الهی. این تخلق و به اخلاق الهی که در جوامع روایی ما آمده است، این تأیید میکند همون اون بیانی که از امام رضا علیه السلام رسیده است که مؤمن شایسته است که در او سه سنت باشد: سنت من ربه و سنت من نبیه و سنت من ولیه. کما وقع فی الحدیث النبوی صلی الله علیه وسلم که فرمود تخلق و به اخلاق الله. این تخلق و به اخلاق الله هم در مسائل علمی متخلق بشوید، یعنی فی الاحاطه بالمعلومات، هم در مسائل عملی منزه باشید، هم و تجرد عن الجسمانیات. تا اینجا پایان امر سوم. اما امر چهارم که شرف فلسفه، که این یک امر شریفی است، بگن بقیان یعلم، شرف هر چیزی به درجه وجودی اوست. یک شرف ارزشی مطرح است، یک شرف دانش و علمی. شرف دانش به درجه وجودی اون علم برمیگردد، شرف ارزشی به اون فضیلت های عملی و ثواب و امثال ذالک است، یا کاربرد عملی است که برمیگردد، یک کار ارزشی است. فلسفه هم دارای شرف وجودی است، یعنی شرفی که در حکمت نظری مطرح است، مثل که میگن وجود شریف است، وجود خیر است، و هم دارای شرف ارزشی است که در حکمت‌های عملی مدر است. چون علم یک نحوه وجود است، این یک مقدمه، و نحوه وجود علم به نحوه وجود معلوم وابسته است، این دو مقدمه. وقتی معلوم قوی بود، علم هم قوی است، این تقریبا نتیجه. و قوت وجودی مایه شرافت وجودی است، که این شرافت دانشی است نه ارزشی، شرافت حکمت نظری است، یعنی وجودن قوی است. و از طرف دیگر ارزش هایی که برای علوم بار است، از نظر ثواب، از نظر اطاعت، از نظر کاربرد، از نظر اصلاح فرد، اصلاح خانواده، اصلاح جامعه، اصلاح کشور، اصلاح کل جهان و مانند آن، این مربوط به اون معلوم هایی است که به این علم بها می دهد. کاربرد معلوم در علم ظهور می کند، و اگر معلومی شعاع کاربردش خیلی بود، شعاع کارایی علم هم خیلی است. چون هیچ معلوم بالاتر از خدا و اسماء الحسنا نیست، و بالاتر از بازگشت به خدا و قیامت نیست، و بالاتر از سفرای الهی و فرشته ها و وحی و رسالت امثال ذالک نیست. پس ارزش فلسفه نظری از دیگر علوم بیشتر است، چه این که ارزش فلسفه عملی هم از دیگر علوم بیشتر است، زیرا فلسفه عملی برای اصلاح روح است که برای ابد میماند. ممکن است یه علم کشاورزی کارایی داشته باشد، ولی برای اصلاح شجر باشد، به سودش هم به جامعه برگردد. این که کسی به این فکر باشد که به جامعه سود برساند، باید فلسفه عملی داشته باشد، اخلاق عملی داشته باشد. وگرنه ممکن است یه کسی از این صنایع و حرف بهره وافی برده باشد، به بهرهای فراوانی هم خود ببرد، اما به این فکر نباشد که جامعه را از خطر دردهای اقتصادی و مانند آن برهاند. این که ایثار کند، نثار کند، احسان کند، این حکمت عملی است که نه روح از این راه یاد میگیرد. بنابراین اگر کاربرد است، اصلاح نفس کاربرد حکمت عملی است که یک سعادت ابد را همراه دارد، یعنی ما ایم و ابدیت. اگر از لحاظ درجه وجودی باشد، حکمت نظری وجودن از جاهای دیگر قوی تر است، از علوم دیگر قوی تر است، لذا ارزش وجودیش بیشتر. و اگر مسائل ارزشی باشد، یعنی کارایی عملی داشته باشد، حکمت عملی که بالاخره از یک نظر تکیگاهش به حکمت نظری است، کارایی فراوانی دارد، چون منظور او تهذیب نفس، اصلاح خانواده، اصلاح جامعه و کل جهان است. لذا در امر چهارم این مسئله رو بازگو میکنن با ذکر شواهد نقلی. میفرمون ثم لا یخفا شرف الحکمه، که این حکمت مما ینبغی ان تعلم است من جهات ندیده، منها انها صارت این حکمت سببا لوجود الاشیاء علی الوجه الاکمل. خدای سبحان که الذی احسن کل شیء خلقه، هم خالق است و هم به نظام احسن خلق کرد، چون حکیم است و می داند اشیا را در جای خودشون قرار بدهد، نظام احسن و اتقن به بار آورد. پس سبب پیدایش نظام احسن حکمت حق تعالی است، گرچه سبب پیدایش اصل و نظام جود حق تعالی است، اما سبب پیدایش نظام احسن حکمت حق تعالی است. سار از سببند وجود الاشیاء را الوچه رکمل که کانت ناقص است و حلیت مرکبه. از اینجا ترقی میکنن به کانت تامه و حلیت بسیطی میرسن. میفرمان این حکمت سبب شد، سبب لنفس الوجود. چرا؟ برای این که گرچه جود سبب ایجاد است، اما حکمت است که به جود دستور میدهد که تو ببار، زیرا حکیم اصل وجود را میشناسد و خیر بودن او را میفهمد، بعد به جودش دستور میدهد که تو فیضت را ببار. پس حکمت است که به جود دستور میدهد. در حقیقت این حکمت هم سبب کانه تامه است، هم سبب کانه ناقصه. بل سببا لنفس الوجود از ما لم یعرف الوجود و علی ما هو علی، تا هستی شناخته نشود که هستی چیست، لا یمکنو ایجاده و ایلاده. و شناخت هستی به حکمت است، حکمت یک سنخ معرفت است، نه محکم کار کردن فقط، هم معرفت است هم ظریف کار کردن. و چون وجود خیر محض است، چه اینکه به خواست خدا روشن خواهد شد، چون در تمام مواردی که سخن از شر است به عدم برمیادند، مستحیل است یک جایی شر انتزاع بشود که منشأ انتزاع امر وجودی حقیقی باشد. ما حتما هر جا شر را انتزاع میکنیم، یا لیسه ناقص است یا لیسه تامه، و هر جا خیر انتزاع میکنیم وجود است. منظور از این خیرم خیر وجودی است، نه خیر ارزشی. این که مرحوم سبز فاری فرمود او منبع کل شرف است، وجود خیر است و عدم شر است و امثال ذلک، این وجود خیر ارزشی نیست، خیر علمی است. بل وجود و خیر و مست ولا شرف الا فی الخیر الوجودی. پس حکمت سبب اصل الوجود کان تامه، سبب وجود علی الوجه الاکمل کان ناقص است، و این وجود کمال است و خیر است، و سبب الخیر اولا به ان یکون خیر است. و هذا المعنا مرموز است، یعنی به طور رمز در این قول حق تعالی بیان شده است که به من یعطی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. این هم در بحث های قبل عنایت شد به این که ذات اقدس الهی دنیا با همه جلال و شکوهی که دارد، اما قول متاع الدنیا قلیل، این یک مطلب. علومی هم که نصیب بشر شد، گرچه نسبت به ذات اقدس الهی اندک است که فرمود و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، اما اگر این علم حکمت باشد، می فرماد یعطی الحکمت من یشا و من یعطی الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرا. این دو مطلب، با این که نسبت به ذات عبدالله اندک است، اما خیر کثیر است. بعد می فرماد همین حکمت را ما به لقمان دادیم و لقد آتینا لقمان الحکمه. بعد وقتی حرفهای لقمان را نقل می کند می بینیم در باره جهانشناسی الهی سخن می گوید یا بنیلات و شرک بالله ان شرک الظلم عظیم. این چه سه مطلب و چهار مطلب اینا روشن می کند که حکمت از در قرآن کریم چیست. و به هاز الاعتبار که خدا حکیم است، سم الله تعالی نفسه حکیمن فی مواضع شتا من کتابه المجید، که این کتابش سراسر مجد و بزرگواری است. خود این کتاب الذی هو تنزیل من حکیم حمید، از پیشگاه حکیم نازل شده است، درس حکمت می آورد. از پیشگاه خدای حمید و محمود نازل شده است، دستور حمد و ثنا می دهد و ماند. پس خدا حکیم است به همین معنا که اینها فقط یک منها را مصنف برای ما خونده کردن. هر کدام از اینها منها منها دارد، فرمود من جهات عدیده منها انها سبب سار سبب، و منها اینکه خدای تعالی خود را به حکمت موصوف کرد، و منها اینکه انبیا و اولیا را به حکمت موصوف کرد و وصف انبیا اهو و اولیا اهو بالحکمه و سماهم ربانیین. این عالم ربانی هم ربانی به اون عالمی میگوین که دو تا پیوند ناگسستنی داشته باشد، یکی شدید الارتباط به رب باشد تا خوب دریافت کند، یکی شدید الارتباط به مربوب داشته باشد تا بتواند خوب جامعه را بپروراند. هر کسی که عالم ربانی نخواهد بود، اون که خوب تحویل نگرفت یا خوب تحویل گرفت ولی نتوانست در سایه استقامت و عمل صالح به مردم برساند، او عالم ربانی نیست. و سماهم ربانیین حکما به حقایق الهویات، اینها به حقایق هویات حکیمان آگاهی دارند. چون که از این کریم استفاده می شود فقال و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه، معلوم می شود انبیا اهل کتابن، اهل حکمتن و میثاق تربیتی از اینها گرفته شد بماند. و قال خدای سبحان خصوصا فی شأن لقمان، لقمان به عنوان نبی یاد نشده است اما به عنوان حکیم یاد شده است، و لقد آتینا لقمان الحکمه، یعنی ولقد آتینا لقمان خیرن کثیرا. ولی حرف لقمان را که نقل میکنن میبینیم بخشی به حکمت نظر برمیگردد. اولین سخنش این است لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم. بخشی هم به حکمت عمل برمیگردد که وصایای اوست، یا بنیه یا بنیه وصایای اوست. و برای آمیختگی حکمت نظر به حکمت عمل حرف لقمان را اینکه نقل میکند که لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم. در هیچ مسئله از مسائل فلسفی ما نمیتوانیم ظلم را حد وسط قرار بدیم برای جهان بینی، یعنی نمیتوانیم یکی از مبادی حکمت عملی را در استدلال بر مسئله از مسائل حکمت نظری ما به کار ببریم. اما چون هدف دین این است که نور به مردم بدهد نه علم، حکمت نظر و عمل را به هم میبافد و با هم در پیکر جامعه و فرد می پوشاند. ولقد آتینا لقمان الحکمه، همه این مسئولیات شده را کل ذالک فی سیاق الاحسان و معرض الامتنان است، یعنی ما نسبت به اینا احسان کردیم، منتی بر اینها نهادیم، منت همون نعمت سنگین است. ولا معنا للحکیم الا الموصوف بالحکمتی که المذکور حدها، حد حکمت نظری مشخص، حد حکمت عملی مشخص، التي لا يستطاع ردها، قابل رد نیست، معنیش روشن است. هم از سخنان قرآن، هم از سخنان اهل بیت علیهم السلام، هم از سخنان صاحب نظران این رشته. و من الظاهر المکشوف، این دلیل دیگر است برای اینکه حکمت شریف است، ان لیس فی الوجود اشرف من ذات المعبود و رسوله الهدات الى اوزه زبله، شرافت هر علمی به شرافت معلوم اوست. چون در اینجا خدا و اسماء حسنا و صفات اولیا و فرشته ها و رسول شناخته می شود، پس این علم شریف است. این یک جهت. و در جهان شریفتر از خدا و فرشته ها و انبیا و اولیا نیستن، و خداوند همه اینها را به حکمت ستود و همه اینها را به حکمت توصیف کرد. اینم جهت دیگر. ببین از ظاهر المکشوف ان لیس فی الوجود اشرف من ذات المعبود تعالی و رسوله الهدات الى اوزه سبله و کلن من هاولا را وصفه تعالی بالحکمه، که به اون جهت اول به سر اشاره نکردن، اون ضمناً اشاره شده، به این جهت دوم اشاره کردن. خب پس طبق این جهات عدیده روشن شد که حکمت مما ینبغی ان یعلم است. حالا که مما ینبغی ان یعلم هست، معلوم شد که الحکمت ماهیه و کمهیه و لمهیه و مما ینبغی ان تعلم. حالا باز شروع کرد به این علم را یاد گرفت. این علم برای ادواج به عینیست، برای ادواج به کفایی در شرایط گوناگون فرق میکنند. اگر من به کفایی قیام کرده است میشه واجب کفایی، اگر چون که من به کفایی نیست میشه واجب عینی. انسان یه جهانبینی الهی داشته باشد، هم خود را از خطر برهاند، هم جامعه اسلامی و امت مسلم را از خطر الحاد برهاند. فقد انجلا وجه و شرف الحکمه و مجد الحکمه سیجب و ازن انتهاج و معالم غورها و نجده ها. این یجبو حکمیست بر اساس حکمت عملی. حکمت نظری خیلی از مبادی را به حکمت عملی میدهد و حکمت عملی فتوا میدهد که انسان باید حکمت نظری را یاد بگیرد. غور و نجد یعنی فراز و فرود، بالا و پایین، اوج و حضیض. مسائل طبیعی دارد، الهی دارد، مسائل متوسط دارد، مسائل بلند دارد. فلنعت علا اهداء تحف منها، ما حالا تحفه های از این حکمت به شما هدیه کنیم و ایتای طرفین طرفه ها و لطائفی در این حکمت به شما ایتا کنیم. و قبل از اینکه وارد اصل مسئله بشویم باید اقبال بکنیم، رو بیاوریم بر اهدای چند اصل مقدمه. و نقبل علا تمهید و اصولها و قوانینها و تلخیص حججها و براهینها. و چون در کل جریانها گفته شد به اینکه به قدر طاقت البشریه، طاقت بشری هم چون مقوله به تشکیک است درجاتی دارد. هر صاحب سخنی به قدر طاقت خودش حرف میزند، ممکن است دیگری بهتر از او گفته باشد یا در آینده نزدیک یا دور بهتر از او گفته بشود، ولی هر گوینده‌ای به اندازه سعی هستی خود سخن میگوید. این به قدر طاقه در این پایان بحثم آمده است. همون به قدر مای تعطالنا، به مقداری که برای ما مقدور است. خب و نقبل علا تمهید اصولها و جمع متفرقات شتا واردت علینا من المبدل اعلا. در مقدمه همونطوری که ملاحظه فرمودید دارد به این که آرای مشائین را میگویم، آرای شاقیین را میگویم، آرای دیاران را هم میگویم، بعد جنبندی میکنم و نظر نهایی خودم را اشاره میکنم. و اون چی که در حالات گوناگون بر من از ذات اقدس اراه رسیده است اونها را هم اینجا جمع آوری میکنم. و واردتن علینا من المبدل اعلا، این برای چیست؟ برای آن است که انسان مبدع قابلی است. تلاش و کوشش، درس و بحث، استاد و کتاب و نوار هیچ کدام معلم نیستن. اینا همشون حرکاتی را، امواجی را، آهنگی را، الفاظی را، مفاهیم را از جای به جای منتقل میکنن. هیچ کدام از اینها علم نیستن، اینا درس هم نه علم. معلم فقط ذات اقدس اله است. علم نور است، علم یه امر مجرد است و جان مجرد است. اون کسی که مجرد را در جان مجرد جاسازی میکند ذات اقدس اله است، نه مدرس، نه کتاب، نه بحث و درس. همه اینها علل مادی است. لذا صدر متعلیه میفرمون به این که همه اینها وارد شده است علیدان من المبدع الاعلا فین مفاتیح الفضل بید الله تعالی که یعطیه اون فضل را من یشا. کلید رو او باید باز کند. امیدواریم خدای سبحان به همه شرح سر را برحمت کند تا اینکه از حکمت نظری خوب برخوردار بشویم و به حکمت عملی هم خوب عمل کنیم. تا اینجا اجمالی از شرح این مقدمه. اما در بازنگری مسائلی که مربوطی به مقدمه است و از قاعده رسید. الحمدلله رب العالمین.